ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنونده خوب رادیو فردا، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. در این عصر چهارشنبه و عزیزان پوزش میتروم که روزها رو از دستم خارج شده بوده، نمیدونستم عصر چند شنبه است. به هر حال عزیزان خیلی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله 60 دقیقه. یادآوری میکنم که همونطور که همیشه میگیم، هیچ چیز هیچگاه و در هیچ کجا در برنامه های این رادیو بر خبر پیشی نمیگیره و اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. از همکار همیشه پرنشاطم نوشین سید حسینی
متشکرم. الهه، به رغم مخالفت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از این طرح حمایت کرد. وی روز چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه گفت به رؤسای دانشگاهی که این طرح را اجرا می‌کنند باید مدال داد. پیشتر محمود احمدی نژاد اجرای چنین طرحی را غیر عالمانه خوانده بود. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد اجرای این طرح در دانشگاه‌ها علوم پزشکی غیر ممکن است. به گفته مدافعان حقوق بشر، در روز چهارشنبه دست کم 22 نفر در حمله نظامیان سوریه به مخالفان در شهر حما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله به مخالفان سوری نزدیک به 80 تن نیز زخمی شدند. همزمان روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. اعتراضهای سوریه از اوایل بهاره امسال آغاز شده و مخالفان خواهان پایان حکومت بشار اسد هستند. وبسایت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته‌های وی را درباره قاچاق کالا که در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشته ناقص و تحریف شده خواند. آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی در روز شنبه که از تلویزیون دولتی ایران به شکل زنده پخش شد، از سازمان‌های مختلف خواست که واردات کالاهای امنیتی را متوقف کنند و این کالاها را از مرزهای قانونی وارد کنند. وی گفت هر کس یک جای را سوراخ کرده است و برای خودش می‌برد و می‌آورد. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار است در ایران. همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان. این گفته‌ها با واکنش فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد. محمد علی عزیز جعفری ایراد اتهام قاچاق کالا به سپاه را یک بحث انحرافی توصیف کرد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی با هدف گسترش روابط ایران و عراق روز چهارشنبه وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق در فرودگاه بغداد به استقبال آقای رحیمی رفت. وی همراه هیئتی از مقام‌های عالی رتبه و بازرگانان به عراق سفر کرده است. ایران و عراق تنها کشورهای خاورمیانه هستند که در آنها کنترل دولت در دست شیعیان است. شورشیان لیبی با پشتیبانی هوایی ناتو روز چهارشنبه به یکی از ورودی‌های کلیدی شهر ترابلوس حمله کردند. یکی از فرماندهان شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفت که مخالفان قذافی در هماهنگی با ناتو این حمله را انجام دادند. به گفته وی، ناتو در یک هفته گذشته خط مقدم نیروهای قذافی را هدف حملات هوایی قرار داده است. شورشیان در حال حاضر در 50 کیلومتری ترابلوس، پایتخت لیبی و مقر اصلی معمر قذافی هستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه از گروه طالبان خواست تا همانند جدایی طلبان ایرلند شمالی اسلحه را زمین بگذارند و به روند صلح بپیوندند. همزمان با این اظهارات آقای کامرون، خشونت‌هایی از سراسر افغانستان گزارش شد. به گفته مقام‌های نیروهای ائتلاف 4 خارجی روز سه‌شنبه در افغانستان کشته شدند. همچنین نزدیک به 150 شبه نظامی نیز به یک ایستگاه مرزی در جنوب افغانستان حمله کردند. شمار تلفات این حمله اعلام نشده است. یک روزنامه بحرینی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در این کشور یک بحرینی و دو خارجی را به اتهام جاسوسی برای ایران به 10 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته روزنامه اخبار الخلیج، دادگاه عالی جنایی بحرین این سه تن را به اتهام گردآوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که دو خارجی این پرونده دیپلمات‌هایی بودند که برای سفارت ایران در کویت کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش، این دو تن به شکل غیابی به حبس طولانی مدت محکوم شدند.
با سپاس از نوشین سید حسینی که خبرها را به آگاهی من رسان. راستی دوستان، در این فرصت وقت داشتم یادآوری کنم به خودم. چهارشنبه 15 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 6 ژوئیه 2011 میلادی. ظاهراً عوارض شناسنامه کاملاً امروز هویدا شد. و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. جاسوسی برای سپاه پاسداران در بحرین و کویت. به نوشته روزنامه بحرینی اخبار الخلیج، دو دیپلمات ایرانی فعال در سفارت ایران در کویت به طور غیابی همراه یک بحرینی به 10 سال زندان محکوم شدند. گزارش های حاکی از شکل گیری ائتلاف یا ضراب برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران تشکیل شده است. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم.
از نظر ایران هر کس دشمن ایران هست دوست ایران است، و در این مورد چون قذافی دشمن سازمان اتلانتیک شمالی است و دشمن ایالات متحده، بنابراین دوست ایران به شمار میره. ولی
رزمایش پیامبر اعظم 6 سپاه پاسداران پس از آزمایش موشکای ضد شناور و زمین به دریا با انواع برد به پایان رسید. روزنامه نگار کمال شریفی 42 روز است در زندان میناب اعتصاب قضا کرده است، زندانی که 3 سال از حکم حبس 30 ساله بدون حق مرخصیش را می‌گذراند. با خواهر او گفتگو کرده ایم.
پروندهش اومد زیر دست آقای قاضی، با بزر بمیره، نرید دنبال کاره، بزر بمیره.
مجله اقتصادی هفته و بسیار بیش از اینهایی که گفتم در 53 دقیقه پیش رو در انتظارتان است. همراه ما باشید. یک روزنامه بحرینی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در این کشور یک بحرینی و دو دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام جاسوسی برای ایران به 10 سال زندان محکوم کرده است. گزارشی در همین زمینه از سام هدا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خلیج فارس.
یک شهروند بحرینی و دو ایرانی به جرم جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران به 10 سال زندان محکوم شدند. روزنامه اخبار الخلیج چاپ بحرین در گزارش روز چهارشنبه خود خبر محاکمه این سه تن را به چاپ رسانده است. به گزارش این روزنامه، دادگاه عالی جنایی بحرین 3 متهم جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران را به 10 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. دو ایرانی متهم در این پرونده دو دیپلمات هستند که در سفارت ایران در کویت کار می‌کردند و به صورت غیابی محاکمه می‌شوند. این افراد متهم هستند که از سال 2002 تا سال 2010 میلادی اطلاعات اقتصادی و نظامی و از جمله مکان استقرار نیروهای نظامی، تأسیسات صنعتی و اقتصادی بحرین را جمع‌آوری کرده و در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار می‌دادند. به نوشته این روزنامه، بحرینی متهم در این پرونده در سفری که برای دیدار بستگان خود به کویت داشته توسط دو دیپلمات ایرانی شناسایی و به کار گرفته شده است. در این گزارش آمده که دو دیپلمات ایرانی در کویت هم فعالیت جاسوسی داشتند و اطلاعاتی از تأسیسات نظامی کویت و نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌دادند. دولت بحرین در ماه‌های اخیر بارها ادعا کرده که ایران در امور داخلی آن کشور مداخله می‌کند و از تظاهرکنندگان شیعه بحرینی حمایت می‌نماید. این تظاهرات در اسفند ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بحرین به شدت سرکوب شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
همزمان با تازه‌ترین انتقادهای منابع امنیتی غربی از دخالت تهران در روند سیاسی کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا گزارش هایی هم از شکل گیری ائتلافی از عرب برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران می رسد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
قاهره، دمشق و حالا هم طرابلس، ایران متهم است که در زمین کشورهای عرب بازی می کند. در انتقاد از جمهوری اسلامی ایران، اروپایی ها هم به اسرائیل و آمریکا پیوستند. روزنامه لوموند در تازه ترین شماره خود از قول منابع امنیتی غربی می نویسد به دستور آیت الله علی خامنه ای شاخه خارجی سپاه پاسداران موشک های زمین به زمین، زمین به هوا و خمپاره انداز به نیروهای معمر قذافی داده است. همچنین گروهی از عناصر امنیتی سپاه قدس برای مراقبت الکترونیک تماس ها به لیبی فرستاده شده اند. به گفته لوموند، ایران با این استراتژی می‌خواهد به غرب فشار بیاورد تا از فشار غرب علیه بشار اسد، همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، کاسته شود. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شبکه تلویزیونی CNN و روزنامه هرالد تریبیون لندن:
فرضیه کلی این است که از نظر ایران هر کس که دشمن دشمن ایران هست دوست ایران است، و در این مورد چون قذافی دشمن سازمان اتلانتیک شمالی است و دشمن ایالات متحده، بنابراین دوست ایران به شمار میره. ولی من شخصا فکر نمی کنم که این اتهامات پایه زیادی داشته باشه. مناسبات جمهوری اسلامی و قذافی همیشه مناسبات دشمنانه‌ای بوده به خاطر پدید شدن امام موسی صدر، و می‌دونیم که بعد از سفری که آقای خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری به لیبی کرد، هیچ مقام برجسته جمهوری اسلامی به لیبی سفر نکرده و اصولاً دو کشور مناسبات دیپلماتیک واقعی هم نداشتند.
همزمان رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل ژنرال آویو کوچاوی تهران را متهم به دخالت در انتخابات مصر می‌کند و اینکه جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند از ارتباط با سازمان اخوان المسلمین بهره بگیرد تا روند سیاسی مصر را تحت تأثیر قرار دهد. امیر طاهری:
یکی از رهبران اخوان المسلمین آقای کمال حلباوی اخیراً به ایران سفر کرد و وعده داد که در صورتی که اخوان المسلمین در دولت آینده مصر جایی داشته باشه، مصر مناسباتش رو با جمهوری اسلامی دوباره برقرار بکنه.
این بازی یک سوی دیگر هم دارد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از پیوستن امارات متحده عربی به عربستان سعودی برای کمک چندین میلیون دلاری به مصر خبر داد. به گزارش بلومبرگ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میکوشند با کمک به قاهره مصر را از دستاندازی جمهوری اسلامی ایران دور نگه دارند. امیر طاهری:
با توجه به آنچه عقب نشینی استراتژیک ایالات متحده خوانده میشه در خاورمیانه، جمهوری اسلامی با نفوذی که در عراق، در سوریه داره، با نفوذی که در لبنان داره، خواهد تونست که یک منطقه نفوذ از خلیج فارس تا مدیترانه برای خودش به وجود بیاره، و در این صورت عربستان سعودی به هیچ وجه نخواهد تونست که در مقابل تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی مقاومت بکنه. و همین سبب اتحادیه کشورهای خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی با همکاری کویت، بحرین و امارات متحده عرب و بدون حضور قطر و سلطنشین عمان سعی میکنه که انتخابات آینده مصر به نفع دوستان و همکاران احتمالی عربستان سعودی تموم بشه، و کاندیدایی که دارن البته برای ریاست جمهوری آقای عمر موسی هست که جمهوری اسلامی برعکس به شدت سعی میکنه که این شخص انتخاب نشه.
در تهران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر، بدون اینکه نامی از کشوری ببرد، برخی از کشورها را متهم کرد که به گفته او با حمایت برخی ها می‌خواهند از وضعیت پیش آمده در منطقه سوء استفاده کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، در این عصر چهارشنبه به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در آخرین روز از رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طیف‌های گوناگونی از موشک‌های ضد شناور و زمین به دریا با بردهای مختلف را آزمایش کرده است. این رزمایش 10 روزه در حالی پایان گرفت که تهدید سپاه پاسداران به بستن تنگه هرمز شماری از خریداران نفت حوزه خلیج فارس را ناخشنود کرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در آخرین روز از این رزمایش 10 روزه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه امروز 2 موشک ضد شناور موسوم به خلیج فارس را آزمایش کرد. موشک‌های ضد کشتی خلیج فارس به گفته سپاه پاسداران هدف‌هایی را تا 300 کیلومتر دورتر از خود در تیررس دارند. علالم شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی از همین رزمایش اعلام کرد که موشک‌های خلیج فارس 100% در ایران طراحی و ساخته شده و توانایی حمله کلاهک‌های 650 کیلوگرمی برخوردارند. با این حال بسیاری از ناظران معتقدند که موشک‌های خلیج فارس محصول کارخانه‌ای است که چینی‌ها برای جمهوری اسلامی ساختند. در رزمایش روز چهارشنبه نیروهای ایرانی موشکی از نوع تندر با برد 100 تا 200 کیلومتر را نیز آزمایش کردند. تندر برای حملاتی از سطح زمین به دریا ساخته شده است. در این رزمایش که پیامبر اعظم 6 نام دارد، موشک‌های بالیستیکی با بردهای گوناگون نیز آزمایش شد. بیشتر این آزمایش‌ها در نزدیکی بندر جاسک و منطقه نزدیک به تنگه حساس هرمز در خلیج فارس انجام گرفت. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، معروف به عزیز جعفری، روز دوشنبه گذشته تهدید کرده بود که اگر آمریکا و اسرائیل به تنهایی یا متفقاً به ایران حمله نظامی کنند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. آمریکا که نفت مورد احتیاجش را عمدتاً از مناطق نفت‌خیزی غیر از خلیج فارس تأمین می کند، این تهدید را نابخردانه خوانده است. به گفته ناظران بین‌المللی، اگر کار به بستن خلیج فارس بکشد، خود ایران که بخش اعظم درآمدش را از فروش نفتی به دست می آورد که از تنگه هرمز می گذرد، بیش از هر کشور دیگری زیان خواهد دید. از سوی دیگر، بسته شدن این تنگه چین، هند و ژاپن خریداران عمده نفت حوزه خلیج فارس را بیگمان به واکنش وادار خواهد ساخت.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find or
Alle Menschen in Deutschland
خورشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
عزیزان، اگر فرصت دارید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. به طور مثال در بخشی از اون اومده که احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار توقف تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و همچنین بازنشسته شدن اساتید شده است. مطلب برای خواندن در وبسایت ما فراوانه، سری به اون بزنید. radiofarda.com و اما کمال شریفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اهل کردستان، 42 روز است در زندان میناب اعتصاب قضا کرده است. او در اعتراض به همبند بودن با زندانیان عادی و وضعیت و شرایط نامناسبش در زندان میناب استان هرمزگان چاره ای جز اعتصاب قضا ندیده است. کمال شریفی محکوم به گذراندن 30 سال زندان در تبعید بدون داشتن حق مرخصی است. آرش حسنیا از رادیو فردا در گفتگو با خواهر کمال شریفی از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی عقیدتی پرسیده است. بشنویم.
والا 5 روز پیش بود یکی از همبندی ها زنگ زد گفتش هنوز احتسابش نشکنده، هنوز تو احتساب خودش مونده. بعد امروز 42 روز هیچ گونه خبری ازش نداریم.
خانم شریفی، آخرین باری که تونستید با برادرتون آقای کمال شریفی توی زندان میناب گفتگو کنید به چه زمانی برمیگرده؟
والا 42 روز پیش بود ما با برادرم صحبت کردیم، 5 روز ازش خبر نداشتیم. بعد یکی از همبندی ها زنگ زد گفت کمال احتساب کرده، گفت خواستش چیه؟ به خاطر اینکه فقط اون فعال سیاسیه، فقط اون تو بند زندان مثلا 1000 نفر 2000 زندانی هستن که فقط اون فعال سیاسیه. بعد میگه یه قاضی میخوام 5 دقیقه باهاش صحبت میکنم، فقط درخواستش همین بوده.
و در این 42 روز این خواسته برآورده نشده، یعنی نتونسته با قاضی صحبت بکنه یا اینکه درخواستاش رو؟
نه خیر، اصلا قاضیشو نفرستادم پیش برادرم که ببینیم حرف برادرم چیه. نمیدونم حرف برادرم چیه با اون قاضی که میخواد صحبت کنه، فقط میگه 5 دقیقه میخوام با اون قاضی صحبت کنم. نمیدونم چی بگه برادرم، نمیدونم.
خانم شریفی، برادرتون آقای کمال شریفی از سال 87 در زندان هستن، درسته؟
بله بله.
در این مدت شما هیچ وقت نتونستید ایشون رو ببینید یا یکی از اعضای خانواده بتونن با ایشون ملاقات داشته باشن؟
نه خیر، اصلا هیچ ملاقاتی با برادرم نداشتیم اصلا. خب در حکم ایشون نوشتن که 30 سال ممنوع ملاقاته. ما هم به دستور اون حکم کار میکنیم، چه کار کنیم؟ هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم قانون زیر پا بگذاریم. درخواست ملاقات کردیم که پدرم و برادرم رفتن صفت خبری و اطلاعات و دادگاه انقلاب، از اونا خواستن که برن پیش کمال احتسابشو بشکنن. بعد برادرم و بابام رفتن پیش آقای قاضی، همون قاضی که حکم کمال را صادر کرده بود، که 30 سال حکم واسش صادر کرده بود، رفتن پیشش بهش گفتن آقای قاضی یه 5 دقیقه یه دقیقه به من و مادر اجازه بدین برین زندان میناب با کمال ملاقاتی باشیم، که آقای رئیس زندان میناب هم اجازه بدن این نامه تو دستمون باشه که با کمال ملاقات داشته باشیم. پروندهش اومد زیر دست آقای قاضی، با بذار بمیره، نرید دنبال کارش، بذار بمیره.
خانم شریفی، اتهام برادرتون چه هستش؟
روزنامه‌نگار آزاد بوده، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار آزاد بوده تو کردستان عراق.
در کردستان عراق روزنامه‌نگار بودن؟
برای شبکه‌های کردی هم، برای شبکه‌های کردی هم کار کرده، فعالیت داشته.
حالا قرار هستش که چه کار بکنید خانم شریفی؟ شما و خانواده برای اینکه بتونید با برادرتون دیدار یا صحبت بکنید که مجاب بشه اعتصاب قضاش رو بشکونه، به کجا رسیده؟
با مادرم رفتن پیش نماینده آقای خامنه‌ای، آقای شارودی، که تو سننده دن آقای شارودی نمانده آقای خامنه ایه. حداقل اون یه نامه بده ببینن نتیجه چی میشه. بعد پدر و مادرم الان برگشتن، هنوز نرسیدن سقف.
از نتیجه این دیدار خبر دارید؟
بابا مادرم هیچ دیداری با آقای شهرودی نداشتن، فقط نامه برادرم ازش گرفتن که درخواست ملاقات کنیم. گفت شما نمیتونی با آقای شهرودی دیدار کنید، ولی نامه از بابام و مادرم گرفتن ببین نتیجه چی میشه. اومدن فقه هنوز نرسیدن خونه، گفتیم بهتون زنگ میزنیم منزل. حالا دیگه خلاصه باید اونا هم یه نامه بدن. یه نامه چیه؟ 5 دقیقه ما بریم زندان میناب که اتصابشو بشکنیم؟ و گناه نکرده، مادرم ناراحت، مریضه، خودمون هیچ حال و وضعی نداریم، به خدا نمیدونیم چه کار کنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا، صدای فرداست. این آری و این رادیو تریبونیست آزاد برای بازتاب نقطه نظرها و صدای شما، آن هم آری. اما این لزوماً بدین معنی نیست که دیدگاه های شما دیدگاه های رادیو فرداست.
در مورد اختلافی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای پیش اومده، من نمی‌خواستم عرض کنم این واقعا کار خداست که ظلمی که در حق آقای منتظری کردن در این مدت و بعد از فوت ایشون، واقعا اینها باید مصیبت‌های وارد شده را از سوی خداست که باید بکشن هنوز.
در جواب اون آقایی که فرمودن از آزارهایی که به آقای منتظری دادند، آه ایشون گرفت و بین خود اینها چنین دعواها و بلواهایی برپا شده، میخوام بگم آقای عزیز، خواهش میکنم اگر ما رو به مرگ گرفتن به تب راضی نباشین. اصولا هر چی میکشیم از این حکومت مذهبیه، هیچ کدومشون بر هیچ کدومشون برتری ندارن. هر کدومشون به قدرت برسن همینی که هست. حکومت ایران باید سکولار باشه تا آزادی برقرار بشه، تا عدالت برقرار بشه. اینا ثابت کردن هر قماششون همینی که هستن. نه دلتون واسه احمدی نژاد بسوزه، نه واسه اون یکی گروه بسوزه. سر تا پا یک کرباسن و ثابت کردن اینو در اعمال زشتشون.
اتوبوس مجانی شد، آب برق مجانی شد، پول و نفت در خونه های مردم آمد یا سر سفره ها آمد. دانشگاه ها را آباد کردیم، آزادی زن را بیشتر کردیم. آقای احمدی نژاد، حالا نوبت رسیده یه دروغ دیگه. 1000 متر زمین میدهیم به هر ایرانی. آقا من این 1000 متر زمین رو نمیخوام. اگر شما واقعا میخواین به من ایرانی و به ایران خدمت بکنین، بریم به اون دریاچه بدبخت رضایه برسین که داره خشک میشه.
آقای احمدی نژاد، لازم نکرده 1000 متر زمین به هر خانواده ایرانی بدی. 998 مترش پیشکش به هر ایرانی تنها 2 متر زمین بده برای بعد از مرگشان. چرا که قشر ندار بیچاره یا همان به قول شما مستضعفان دغدغه بعد از مرگشان را هم دارند. این جانب در سال 68 پدرم فوت شد و مانده بودیم چه کار کنیم. خدا شاهده پول کفن و دفن نداشتم. من کارمند دولت هستم، هلال احمر اصفهان. تا اینکه مجدداً خیری نظار رسیدن و به ما کمک کردن و جنازه روی زمین نماند. ناسلامتی یا متاسفانه من برادر شهید هستم. پس نتیجه میگیریم در درجه اول باید فکری به حال بعد از مرگ ما بکنی که موجب ناراحتی و شرمندگی بازماندگان نشویم. آقای رئیس جمهور، خدا نگهدار.
علیه حسن باشی. در زمینه جمع‌آوری ماورا، ما روستاییان استان فارس، بوشهر و کوکلیا و بیرامد، جلو این که اینها بیاین ماورهای ما را جمع کنن، ما خودمون را جمع کردیم برای مدت 10 روز و قائم کردیم. اینها کور خواندن. خدا حافظ شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
دوستان، خبرهای ورزشی رو هم از یاد نبردیم. فریدون شیبانی و تازه ترین های ورزشی.
12 کشتی‌گیر فرنگی‌کار ایران برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ فیلا فردا پنجشنبه عازم باکوی جمهوری آذربایجان می‌شوند. این رقابت‌ها از 16 تا 18 تیر برگزار می‌شود. در رقابت‌های مشت‌زنی ماکارمازای اوکراین، محمد مومیوان در 60 کیلوگرم در مقابل ایگور لوباچنکو قهرمان المپیک از اوکراین شکست خورد و محمد ستارپور در 75 کیلوگرم بر حریف میزبان پیروز شد تا امشب با حریفی از قزاقستان پیکار کند. پدرام رستگار، مدیر مجموعه قواسی جزیره قشم، اعلام کرد که به حکم دادگستری قشم محدودیت قواسی برای بانوان، تعداد مراجع کنندگان داخلی و خارجی را کاهش داده است. او به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که معمولاً دستگاه قضایی زمانی حکم می‌دهد که شکایتی مطرح باشد، ولی در این چند سال هیچ شکایتی مطرح نبوده است و حتی یک پرونده قضایی هم نداشتیم. وقتی از قاضی دادگستری قشم موضوع را پیگیر شدیم، گفت خودش به عنوان مدعی العموم شاکی است، ولی با این حال از لباس قواسی بانوان هیچ ایرادی نگرفت. پایان نقل او. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی 2011 جوانان جهان در پنانگ مالزی فردا به پایان می‌رسد و 3 وزنه‌بردار برای بالا بردن رده ایران از سوم تا قهرمانی به روی صحنه می‌روند. روز گذشته سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم 3 مدال طلا برای ایران به دست آورد. در قرعه کشی 11مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار رفت شهرآورد استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم این رقابت‌ها و در بعد از ظهر 24 شهریور برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها از نیمه مرداد 90 آغاز می‌شود. در نقل و انتقال بازیکنان و کادر فنی در لیگ برتر، سپهر حیدری کاپیتان فصل پیش پرسپولیس به مثل کرمان پیوست. میثاق معمارزاده از فولاد با پرسپولیس قرارداد 1 ساله بست و محمد مایلی‌کهن مدیر فنی تیم پرسپولیس شد. در دور اول رقابت‌های تنیس اوپن بانوان در سوئد، ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی تبار فرانسه، 2-1 امان مرادوا از ازبکستان را شکست داد. در مرحله نیمه پایانی جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال در مکزیک امشب به وقت آمریکای مرکزی، برزیل با اوروگوئه پیکار می‌کند و آلمان با مکزیک میزبان. در آخرین دور مرحله گروهی جام جهانی فوتبال بانوان در آلمان دیشب انگلستان 2-0 ژاپن را شکست داد، مکزیک 2-2 با نیوزیلند مساوی کرد، آلمان 4-2 فرانسه را مغلوب کرد و نیجریه 1-0 با کانادا پیروز شد. امشب استرالیا با نروژ، گینه استوایی با برزیل، کره شمالی با کلمبیا و آمریکا با سوئد پیکار خواهند کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر چهارشنبه 15 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 6 ژوئیه سال 2011 میلادی خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و نوشین سید حسینی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، بخش اعظم این نیمه به مجله اقتصادی هفته ما اختصاص داره، اما باز هم نوشین با خبرهای دست اولش بر من پیشی میگیره. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
متشکرم الهه. مادر زهرا رهنورد از رهبران مخالفان در ایران در مصاحبه‌ای با وبسایت کلمه از وضعیت جسمی دخترش و دامادش میرحسین موسوی ابراز نگرانی کرد. در 5 ماهه گذشته تمامی ارتباطات خانم رهنورد و همسرش میرحسین موسوی با دنیای بیرون قطع شده است و آنها در نوعی بازداشت یا حبس خانگی به سر می‌برند. احترام استادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، درباره آخرین ملاقاتش گفت: از روی ظاهر میتوانم بگویم که نسبت به ملاقات‌های اخیر، دفعه آخر متوجه رنگ پریدگی و لاغری شدید و ناگهانی دختر و دامادم شدم. به گفته وی، ماموران امنیتی درخواست خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی برای معاینه آنها توسط پزشک معتمد را رد کردند. به گفته مدافعان حقوق بشر، در روز چهارشنبه دست کم 22 نفر در حمله نظامیان سوریه به مخالفان در شهر حما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله به مخالفان سوری نزدیک به 80 تن نیز زخمی شدند. همزمان روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. اما خبری داریم از لیبی. شورشیان لیبی با پشتیبانی هوایی ناتو روز چهارشنبه به یکی از ورودی‌های کلیدی شهر ترابلس حمله کردند. یکی از فرماندهان شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفت که مخالفان قذافی در هماهنگی با ناتو این حمله را انجام داده‌اند. به گفته وی، ناتو در یک هفته گذشته خط مقدم نیروهای قذافی را هدف حملات هوایی قرار داده است. شورشیان در حال حاضر در 50 کیلومتری ترابلس پایتخت لیبی و مقر اصلی معمر قذافی هستند. یک روزنامه بحرینی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در این کشور یک بحرینی و 2 خارجی را به اتهام جاسوسی برای ایران به 10 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته روزنامه اخبار الخلیج، دادگاه عالی جنایی بحرین این 3 تن را به اتهام گردآوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که 2 خارجی این پرونده دیپلمات‌هایی بودند که برای سفارت ایران در کویت کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش، این 2 تن به شکل غیابی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. وبسایت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته‌های وی را درباره قاچاق کالا که در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشته ناقص و تحریف شده خواند. آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی در روز شنبه که از تلویزیون دولتی ایران به شکل زنده پخش شد، از سازمان‌های مختلف خواست که واردات کالاهای امنیتی را متوقف کنند و این کالاها را از مرزهای قانونی وارد کنند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، با هدف گسترش روابط ایران و عراق روز چهارشنبه وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق در فرودگاه بغداد به استقبال آقای رحیمی رفت. وی همراه هیئتی از مقام‌های عالی رتبه و بازرگانان به عراق سفر کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه از گروه طالبان خواست تا همانند جدایی طلبان ایرلند شمالی اسلحه را زمین بگذارند و به روند صلح بپیوندند. همزمان با این اظهارات آقای کامرون خشونت‌هایی از سراسر افغانستان گزارش داد. به گفته مقام‌های نیروهای ائتلاف چهار خارجی روز سه‌شنبه در افغانستان کشته شدند. همچنین نزدیک به 150 شبه نظامی نیز به یک ایستگاه مرزی در جنوب افغانستان حمله کردند. شمار تلفات این حمله اعلام نشده است. ایالات متحده آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه طرح محاکمه غیابی 26 تن از مقامات آمریکایی را تلافی‌جویی ناشیانه خواند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام اینکه واشنگتن در جریان این اقدام جمهوری اسلامی قرار گرفته، این اقدام را چیزی بیش از تلاشی ناشیانه برای منحرف کردن افکار عمومی از نقض حقوق بشر در ایران ندانست.
با سپاس از نوشین سید حسینی، خبرها را از او شنیدید. عزیزان نگید که صدام به جایی نمیرسه، چرا که پیامگیرهای رادیو فردا در تمامی ساعت در انتظار شما هستند. 2420-22-11-24-113 و 114. نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته، کاری از فریدون زرنگار. پیش از این که میکروفون رو به او بسپاریم، من شب خوش رو براتون آرزو میکنم و پویا و پایدار باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. فساد اقتصادی در ایران و هشدار رئیس جمهوری به برادران قاچاقچی سپاه. بانک مرکزی حق ندارد دیگر آمارهای اقتصادی منتشر کند. پول نفت ایران در هند راکد مانده است و ایران حق برداشت ندارد. بودجه ایالات متحده آمریکا و درگیری بر سر بدهی‌های دولتی. رئیس تازه صندوق بین المللی پول و سیاست های احتمالی این صندوق در آینده.
شورای عالی آمار از بانک مرکزی در انتشار آمار سلب اختیار کرد. اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی دلیل چنین تصمیم‌گیری بوده است. قرار است شورای عالی آمار مرجع آمارگیری واحد را تعیین و مسئول انتشار آمار کند. اختلاف بر سر آمارها از آنجا ناشی می شود که نهادهای مختلف دولتی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارتخانه ها درباره یک بخش و یا موضوع مشخص مانند نرخ تورم و یا نرخ بیکاری آمار متفاوتی ارائه می دهند. حال قرار شده است مرجعیت نهایی نرخ تورم هم بر عهده شورای عالی آمار قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال گذشته بر اساس تصویب شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی تعیین شده است. از آن زمان اما کشمکش بر سر اعلام آمارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار نه تنها برطرف نشد که شدت گرفت، به طوری که در ماه گذشته مرکز آمار در اقدامی کم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته کرد و در گزارش منتشر شده به مقایسه آمارهای اعلامی خود از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر پرداخت. به رغم انتقادها و تردیدهایی که کارشناسان اقتصادی نسبت به آمارهای دولتی در سالهای گذشته داشتند و کسی به آنان گوش نمی‌داد، اکنون آمارهای دولتی از سوی مجلس و دوستان پیشین رئیس جمهوری هم زیر سوال می‌رود، به ویژه در مورد شمار بیکاران و نرخ واقعی تورم. اما رئیس جمهوری کوتاه نمی‌آید و روز دوشنبه در برج میلاد تهران گفت سیدی مشخصات کسانی که کار پیدا کرده اند موجود است.
مرکز آمار میگفت آقا به همت تولید کنندگان کشور، به همت خادمان اقتصادی کشور نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضی اصرار داشتن بگن نخیر شما خلاف میگید. بیش از 1,600,000 نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده، برید ببینید، کنترل کنید، اگر اشکال داشت به ما بگید.
رئیس مرکز آمار ایران هم میگوید نرخ بیکاری در سال 87 بیش از 11% بوده است.
آخرین نرخ مربوط به سال 88 ما است که 11.9% بوده.
همه این ادعاها یک طرف و یک حساب سرانگشتی نرخ رشد اقتصادی و تولید شغل هم یک طرف. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
در برنامه 4984-86 سه ساله نرخ رشد بوده 6.63%، سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 89 را پیش بینی کرده 1%. نرخ رشد 88 پیش بینی کرده بود که 0.07%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
بانک مرکزی در سالهای گذشته بسیاری از آمارهایی را که معمولاً منتشر می‌کرد، مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه، دیگر منتشر نمی‌کند و اخیراً آنچنان که رسانه‌ها در جمهوری اسلامی می‌نویسند، از انتشار شاخص قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی هم خودداری می‌کند. شورای عالی آمار سابقه 76 ساله دارد و در سال 1314 تأسیس شد. آیین‌نامه شورای عالی آمار در اردیبهشت ماه 1320 به تصویب هیئت وزیران رسید.
پس از نامی شدن محمود احمدی‌نژاد از پشتیبانی سپاه پاسداران، وی روز شنبه
بدون نام بردن از سپاه پاسداران تلویحاً این نهاد را متهم به قاچاق می‌کند
و از برادران قاچاقچی خواست اسکله‌های غیر مجاز را که مبدأ ورود کالاهای قاچاق است تحویل گمرک دولت بدهند. سپاه که در سالهای گذشته با کمک محمود احمد نژاد از بسیاری امتیازهای ویژه اقتصادی برخوردار شده است، حالا نه تنها احمدی نژاد را در برابر حمله های مخالفین حمایت نمی کند، بلکه خود پرچمدار مبارزه با جریان به گفته مخالفین احمدی نژاد انحرافی شده است. محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کسانی صحبت کرد که به گفته وی اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. وقتی این نیست فرصت پیدا میشه. تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه است. هر کس یه جایی سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه.
به گفته محمود احمدی‌نژاد وقتی عده‌ای پایشان را از قانون فراتر گذاشتند و برای خودشان اختیارات فراقانونی و استثناء قائل شدند، آنجا فساد درست میشود.
هیچ وزارتخونه‌ای حق نداره اسکله‌ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن اونجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشه و مهم نیست نیت او چه باشه. همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن اونور برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یه قرون دوزار که نی 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1,800 تا 2,000، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
محمود احمدی‌نژاد سالهاست پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را بلند کرده است و برخی از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم میکنند. راه انداختن افشاگری های عباس پالیزدار و اتهام هایی که به خانواده هاشمی رفسنجانی میزند تنها گوشه ای از این به اصطلاح مبارزه علیه فساد است. اما منتقدین میگویند به رغم جار و جنجال راه انداخته شده، آقای احمدی نژاد هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی را درباره فساد شخصیت های مورد نظرش ارائه نکرده است. همین منتقدین اضافه میکنند که محمود احمدی‌نژاد حساسیتی را که درباره فساد مخالفین نشان میدهد برای همکاران خود ندارد و در این رابطه به پرونده محمد رضا رحیمی معاون وی اشاره میکنند. اما خود آقای رحیمی میگوید باید عزم را جزم کرد و با فساد مبارزه کرد.
ما باید عزممون را جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاهایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها رو هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه‌ها پرداخت و اون گلوگاهایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها رو برطرف کرد.
مبارزه با فساد و حیف و میل اموال عمومی در جمهوری اسلامی موضوعی است که همه مقام ها هر از گاهی درباره آن سخنرانی می کنند و بیش از دو دهه هست که این موزه گیری ها و وعده مبارزه ادامه دارد، بدون اینکه نه فساد کمتر شده باشد و نه مجازاتی در کار باشد. حتی قاضی سعید مرتضوی، کسی که به گفته بسیاری از نهادهای ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشر در مقام دادستانی تهران در برخورد به منتقدین جمهوری اسلامی هیچ قانونی را رعایت نمی کرد، اکنون در مقام ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده مبارزه با فساد را می دهد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسری کشور میدیم.
فساد در جمهوری اسلامی 1001 شکل دارد، از استفاده از اطلاعات ذی قیمت گرفته تا استفاده از اعتبارهای ارزان دولتی و یا قاچاق کالا. به گفته معاونت پژوهشی آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در سال 89 بیش از 14 میلیارد دلار بوده است که بیش از 13 میلیارد دلار آن کالاهای وارداتی و حدود 1 میلیارد دلار آن کالاهای صادراتی قاچاق بوده است. عباس پالیزدار که به گفته خود عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بوده است، در 14 اردیبهشت ماه 87 در یک سخنرانی در دانشگاه همدان ده ها نفر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و از جمله 9 روحانی را متهم به فساد اقتصادی کرد. وی حدود یک ماه بعد به اتهام نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. عباس پالیزدار میگوید حتی نمایندگان مجلس با ساخت و پاخت نوزادان خود را به عنوان راننده و یا محافظ خود معرفی میکنند و حقوقش را به جیب میزنند.
بعضیشون اومدن اون فوتوکوپی شناسنامه بچه 4 ماهش رو دادن اونجا که به عنوان محافظ 400 تومان هم بدن به بچه خود، برای خودشون بدن.
ابراهیم رئیسی معاون قوه قضاییه هم میگوید پرونده های فساد اقتصادی در اولویت کار قوه قضاییه است.
پرونده های جرائم اقتصادی به صورت کلان در اولویت رسیدگی هست. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما چه در بخش دادسرا و چه در دادگاه ها باید با سرعت و با دقت رسیدگی کنند و بنابر اون چی که در قانون اومده مردم رو هم در جریان رسیدگی قرار بدن.
اما به رغم همه وعده و وعیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد، حتی اگر این مبارزه هم در مراحلی موفق باشد، کارشناسان اقتصادی علت اصلی گستردگی فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی در ایران را ساختار دولتی اقتصاد و نبود نهادهای نظارتی و حسابرسی می‌دانند.
ایران از دستیابی به 9 میلیارد دلار پول فروش نفت خود به هند محروم است و هندی ها هم میگویند آنها پول خرید نفت از ایران را پرداخت کرده اند. بنابراین مشکل تحریم هاست. داستان ناتوانی ایران از برداشت پول نفت از حساب مشترک هند و ایران داستانی است طولانی. آقای احمدی نژاد هنوز هم مدعی است که تحریم ها به ایران هیچ ضرری نمیزند. وی در روزهای گذشته بار دیگر گفت:
گلستانی رو در ایران برپا بکنیم که همه دنیا آرزو کند مثل ایران بشود، این شدنی است. میخوان نذارن این اتفاق بیفتد، میخوان سست کنن ملت در طول یک سالی که به قول خودشون دیگه این پیچ رو تا ته پیچوندن علیه ملت ایران. سرعت پیشرفت ما بیشتر شد که کمتر نشد.
به گفته مقام های شرکت ملی نفت، پالایشگاه های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط 400 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام ها، پالایشگاه های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرایندهای پالایشگاهی خود دارند. مشکل اما چگونگی دریافت بهای نفت های تحویل شده است؟ پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی ACU انجام می شده و به گفته آقای قمصری مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت، هند و ایران توافق کردند که با هدف تراز مبادلات مالی خود پول تمام کالاهای مبادله شده میان دو کشور و از جمله نفت را به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره‌های معین 3 ماهه یا 6 ماهه توسط بانک‌های مرکزی دو کشور تسویه حساب انجام شود. آقای قمصری میگوید
روال بر این بوده است که خریداران هر دو کشور طرف معمولا خریدهاشون و پولش رو به اون حساب ها میریختن و در پایان سال یا دورهای 3 ماهه یا 6 ماهه طبق نظر بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اینا تسویه میشده. بر اساس همین توافقنامه در واقع شرکت های هندی در سررسید پولشون رو به این حساب واریز کردن، یعنی شرکت های هندی از پرداخت خریدهاشون شانه خالی نکردن، پول به حساب ما در اون دفاتر ما هست. منتهی مراتب به دلیل این تحریم های اخیر و شرایطی که در سیستم های بانکی بین‌المللی وجود داره در اون تسویه حساب دولت هند مشکل داره.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، مشکل اصلی مسئله انتقال پول از این حساب مشترک است. تا به حال پول نفت صادراتی ایران در دوره‌های معین از طریق حساب مشترک به ایران پرداخت می‌شده است و این حساب مشترک هم در بانک مرکزی هند است. اما اکنون بانک مرکزی هند به دلیل تحریم‌ها از پرداخت موجودی این حساب به ایران سرباز می‌زند. گفتگوهای بانک‌های مرکزی دو کشور تا به حال بی‌نتیجه مانده‌اند. بنابراین ایران تهدید کرده است که اگر بهای نفت به ایران پرداخت نشود، ایران صادرات نفت خود به هند را متوقف می‌کند. معاون امور بین الملل بانک مرکزی می‌گوید ایران بازارهای جدیدی برای صادرات نفت خود پیدا می‌کند و هیچ گونه خللی در روند صادرات نفت ایران پدید نخواهد آمد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم کریستیان لاگار وزیر پیشین دارایی فرانسه از این هفته کار خود را به عنوان رئیس تازه صندوق بین المللی پول در واشنگتن آغاز کرد. انتخاب رئیس جدید برای صندوق بین المللی پول در پی بازداشت دومینیک استراسکان رئیس پیشین این صندوق انجام گرفت. آقای استراسکان متهم به تعرض جنسی به یک خدمتکار هتل در نیویورک شده و تا چند روز پیش در بازداشت خانگی بود. اما خانم لاگارد چه شخصیتی است و چه سیاستی برای صندوق بین المللی پول در پیش خواهد گرفت؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
همونطور که اطلاع دارین آقای دومینیک استروسکان رئیس کل پیشین صندوق بعد از اینکه متهم شد به رسوایی جنسی مجبور شد از مقامش کناره گیری کنه. آقای استروسکان خب فرانسوی بود، احتمالاً اعضای هیئت مدیره صندوق مایل نبودند که یک غیر فرانسوی به این سمت برگزیده بشه، چون اگر یک غیر فرانسوی رو انتخاب میکردن ممکن بود این تصور پیش بیاد که رسوایی نسبت داده شده به آقای استروسکان گردن فرانسه رو گرفته و برای فرانسه میتونست این تحقیرآمیز باشه. خانم کریستین لاگارد قبلا وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه بود، نقش بسیار مثبتی داشت در کشور خودش، در محافل سیاسی و مالی بین‌المللی هم حسن شهرت داشت و به خصوص انتصاب یک زن در رأس مهمترین نهاد اقتصادی بین‌المللی میتوانست تأثیر مثبتی داشته باشه و اعضای هیئت مدیره به این مسئله توجه کردند. خانم لاگارد اولین زنی بود که در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه قرار گرفت و اولین زنی هم هست که در رأس صندوق بین‌المللی پول قرار میگیره. منتها خانم لاگارد یک نقطه ضعف مهم داشت و اون اینه که حقوقدان هست. از اول تشکیل صندوق بین‌المللی پول تا امروز تمام رئیس کلهای این نهاد اقتصاددان بودند و برای اولین بار هست که یک حقوقدان به این سمت انتخاب میشه. یک نقطه ضعف دیگه این خانم داشت و اون اینه که یک اروپایی هست. میدونین که بر اساس یک رسم نانوشته معمولا یک اروپایی از در رأس صندوق بین‌المللی پول قرار میگیره، یک آمریکایی در رأس بانک جهانی، ولی قرار بود که این رسم به هم بخوره و شخصیت‌های دیگه‌ای به خصوص از بین مدیران و مسئولان کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند، چین یا مکزیک انتخاب بشن به این جریان. منتها من فکر میکنم با توجه به مسائل مربوط به اروپا و یونان، صندوق بین‌المللی پول ترجیح داد که این بار هم یک اروپایی منصوب بشه به این کار که مسائل اروپا رو خوب بدونه و بتواند مدیریت صندوق رو با بحران مالی که گریبانگیر اروپا شده تا اندازه زیادی آشتی بده. خانم لاگارد اعلام کرده بارها که در مدیریت صندوق بین‌المللی پول تا اندازه زیادی به همان سیاست‌های دومینیک استروسکن ادامه خواهد داد. مهمترین پرونده‌ای که انتظار خانم لاگارد رو می‌کشه پرونده بحران مالی در یونان هست که مراحل حساسی رو می‌گذرونه. خود خانم لاگارد اولین صحبتی که کرد بعد از انتصابش در رابطه با این بحران بود و از مردم یونان خواست که طرح ریاضت کشی اقتصادی رو بدون نشان دادن تردید قبول بکنند و حتی تأکید کرد که این برای یونان مسئله زندگی و مرگ است. مسئله دیگه‌ای که انتظار خانم لاگارد رو می‌کشه کمک هایی است که صندوق بین‌المللی پول باید در اختیار کشورهای عرب بعد از تحولات دموکراتیک چند ماه گذشته قرار بده، چون که بعد از بهار عرب به خصوص در کشورهایی که به اصطلاح از چنگ دیکتاتوری آزاد شدن مثل مصر و تونس شرایط اقتصادی به شدت رو به وخامت میره و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه این کشورها به طرف هرج و مرج برن زیاد هست. اولین اقدامات خانم لاگارد و صندوق بین‌المللی پول این خواهد بود که تسهیلات مالی لازم رو با همکاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دیگر نهادهای بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار بده که احتمالاً در آینده نچندان دور کشورهایی مثل لیبی، مثل یمن یا احتمالاً سوریه هم به همین کمک‌ها احتیاج خواهند داشت.
بزرگترین اقتصاد دنیا بیشترین بدهی دولتی و پرخرج‌ترین میزان کسری بودجه را دارد. چرخ اقتصاد ایالات متحده آمریکا به رغم تکانهای کوچک پس از بحران مالی 2009 هنوز کاملا به گردش نیفتاده است. این روزها در واشنگتن بحث و گفتگو بر سر بودجه سال مالی آینده که از ماه اکتبر آغاز می شود در جریان است و اختلافهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر ساختار بودجه بسیار بالا گرفته است. از نظر قانونی میزان حجم بدهی‌های دولت محدود است و دولت نمی‌تواند از این حد قانونی بیشتر بدهی داشته باشد. از سوی دیگر هزینه‌های دولتی به آن اندازه رسیده است که افزایش بدهی دولت را ناگزیر می‌کند. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون درباره این بحث‌ها چنین می‌گوید:
مسئله بسیار مهم شده و آقای اوباما که تا چند روز پیش خودش از این ماجرا کنار گذاشته بود و معاون رئیس جمهور در این مذاکره شرکت کرد، خود ایشون آمده در مذاکرات و رسما وارد کار شده. مسئله یه طرفش اینیست که بودجه آمریکا کسری عظیمی داره. حدود 11% تولید ناخالص داخلی آمریکا مساوی با کسر بودجه آمریکا. بنابراین بایستی مذاکره بکنن که ببینن این داستان چجوری حل کنن، چون این داستان نمیتونه ادامه پیدا کنه.
این 11% عددی یعنی چی؟
کسر بودجه آمریکا برای سال 2011 که در آخر سپتامبر تموم میشه 1645 و برآورد میشه که سال دیگه هم 1101 باشه، ولی البته اون یک کمی جنبه خوشخیالی داره و کسر بودجه آمریکا سال آینده هم به احتمال زیاد از اون بیشتر خواهد بود.
یعنی 1645 میلیارد دلار.
1645 میلیارد دلار. ولی یه مسئله دیگه که وجود داره این است که طبق قانون دولت آمریکا فقط یک مقدار مشخصی میتونه قرض بگیره و همین الان تا به این حد داره میرسه. یعنی طبق برآورد آقای گایتنر که وزیر خزانداری آمریکا است، در 2 اوت آمریکا نمیتونه دیگه بعد از اون قرض بگیره و اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً دولت نمیتونه مخارج پرداخت کنه. از این جهت مذاکراتی که دارن میکنن بر اساس این نیست که چه بکنیم که اولا حد قرض گرفتن آمریکا بالا بره و یعنی اینو قبول بکنن، ولی شرط این نیست که کسر بودجه پایین بیاد.
خب چه پیشنهادهایی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دارن برای برون رفت از این مشکل؟
دو سه مسئله وجود داره. دموکرات ها میگن که یه مقداری مخارج کم خواهیم کرد، ولی از اون طرف بایستی که مالیات ها افزایش پیدا کنه. جمهوری خواهان معتقدن که بله مخارج رو بایستی کاهش داد، ولی افزایش مالیات ها در شرایط فعلی که اقتصاد کاملا بهبود پیدا نکرده و همین الان نرخ بیکاری نزدیک 10% کار صحیح نیست. بنابراین مذاکره بر این اساسه.
ولی اصولا امکان کاهش کسر بودجه هست؟
واقعیت قضیه این است که در بودجه آمریکا مقداری که میشه دست زد اونقدرها زیاد نیست، برای اینکه قسمت عمده بودجه آمریکا مخارج اجتماعی و غیره مثل تامین اجتماعی اینا طبق قانون بایستی دولت آمریکا این مخارج بکنه و این چیزی است بین 60 تا 70 درصد بودجه آمریکا. اون چیزی که میشه بهش دست زد
یعنی از بودجه نظامی بیشتره؟
خیلی خیلی بیشتره. بودجه نظامی آمریکا در سال 2011 549.1 و برابر میشه که سال دیگه بشه 553، در حالی که مخارجی که نمیشه بهش دست زد یک چیزی در حدود 4-5 برابری. و از بودجه نظامی آمریکا هم شما فرض بفرمایید 549-550 چقدرش میشه زد؟ مثلا 10% چه بزنیم، خیلی خوب این میشه 55 میلیارد دلار. کسر بودجه آمریکا 1645 میلیارد دلاره. این مثلا یک مزه قطره ایست در دریا.
خب این محدودیت گرفتن قرض در رابطه با تولید ناخالص داخلی یا در رابطه با حجم بودجه؟
نه خیر، این یه عدد مشخصی میگه اینقدر بیشتر شما نمیتونه قرض بکنید، بنابراین باید اون عدد بالا بره، رفت به چیزایی دیگه نداره.
یعنی دولت حالا بیش از 14,000 میلیارد دلار بدهکار هست؟
بله.
چشم‌انداز این مذاکرات دو حزب چگونه میشه دید؟ یعنی مجبورن در هر حال به توافقی برسن با هم یا نه؟
اینا مجبورن به توافق برسن و به توافق هم خواهند رسید و این داستان دوباره سال دیگه هم به احتمال زیاد تکرار خواهد شد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.